البته اینو بگم که احتمالا خیلی از شاید بعضی کسایی که توی جلسه نشستن آشنایی داشته باشن، بعضا حتی توی کلاس های آقای دکتر هم شرکت داشته باشن، از جمله خود من افتخار داشتم که کلاس هم رو با آقای دکتر درسم رو گذروندم. بهتر که من در نظر داشتم که حتما این معرفی از آقای دکتر داشته باشیم که بدونیم امروز امشب در خدمت چه کسی هستیم. آقای دکتر در سال 63 ورودی کارشناسی توی دانشگاه خودمون دانشگاه شریف رشته برق بودن و کارشناسی ارشدشون رو همینجا تحصیل کردن و دکتراشون رو از دانشگاه تربیت مدرس گرفتن و اولین نفری بودن که دکترای مخابرات رو در ایران گرفتن. همینطور از سال 73 استادیار و از سال 83 استاد دانشکده برق دانشگاه شریف هستن، استاد نمونه دانشگاه و استاد نمونه دانشکده. بیش از 130-140 عنوان مقاله و انتشارات توی مجلات و انتشارات‌های مختلف، محقق جواد دانشگاهی شریف دانشگاه شریف، محقق ارشد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی، محقق ارشد سازمان هوافضا صنایع شهید باقری. در زمینه‌های اجرایی هم و کارآفرینی و صنعت هم آقای دکتر یه سابقه مفصلی دارم، من یه مقدار کمیش رو میخونم. مسئول گروه پایگاه زمین و بخش هدایت کنترل و گروه مخابرات صنایع شهید باقری، البته در دوره‌های مختلف. مشاور گروه پردازش سیگنال پژوهشگاه الکترونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی و مسئول حوزه الکترونیک گروه برق جواد دانشگاهی دانشگاه شریف و همینطور الان هم مدیریت گروه شرکت‌های موج‌خاور، که اشتباه نگفته باشم اینجا. البته این ها یه خلاصه بود. های دکتر در عرصه کارآفرینی هم خیلی فعال هستن و تعداد بسیار زیادی از فارغ التحصیلان همین دانشگاه خودمون دانشگاه برق توی شرکت هایشون مشغول به فعالیت هستن و گویا اهداف بعضی از این شرکت ها تا جایی که من شنیدم رسیدن به صادرات میلیارد دلاری هست. به هر حال در خدمت های دکتر هستیم. دیگه من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، عذرخواهی هم میکنم از های دکتر. سلامات
اللهم صل على محمد. تو باید مراقب باشی، مالت دست ندی، تو پاسبونه
مال باید باشیم در حالی که این علم و خرد و علم و عقل با هم فهم در حالی که علمه که دائم دانایی و دانش دانشی که تو رو حرص میکنه و حرصه اگر اگر از هر کدوم از شما هم سوال کنم که در فضل علم و اینها یه آیه حدیثی چیزی بگو همه بلدی بیشک. مثلا بذار امتحان میکنم، مثلا فرض کنید که این که اسلام سن برای علم آموزی نمیشناسد، حدیث این که مرز جغرافیایی برای علم آموزی نمیشناسد، هر جای دنیا علمی را بردید برید دنبالش این که اون کسی که ازش علم میخوایی، حالا اینو شاید همه حفظه باشه، اون کسی که میخواه ازش علم بیاموزی لازم نیست مسلمان شیعه نمیدونم فلان اینا باشه، ولو یه منافقی کافری هم علمی پیشش بود برو پیدا کن و استفاده کن. اطلب العلم ولو من اهل النفاق علی حکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه که اون رو در همه رو دنبالشه ولو نزد اهل کفر نظر میده. عرض به حضور شما که بذار من به این حالا که داریم از اون وری میگیم بذار یکی دوتا چیز هم من از قبل نوشته بودم اضافه کنم. خیلی زیباست از پیامبر اکرم تو مجد و بیزا به زیباشان این رو بکنم، من احب و ایم داره را تقاهد را من النار فلیم داره را متعهد را متعلمی. هر کسی میخواد به آن کساری نگاه کنه که آزاد شدگان از آتشند به متعلمین اونه که دنبال دانشن نگاه کنه، و یا یکی دیگه آخرش دیگه نه لو علم الناس ما فی العلم لطلبوه ولو بسفک محج به خوض الرجج. اگه مردم میدونستن که چی تو دانش هست اون رو دنبال میکردن ولو با ریخته شدن خون و ولو با فرو رفتن در دریا ها کمال مشقات دنبال شدن اگه میدونستن چی این هم آخریش از پیامبر اکرم باز من جا اول موت و هوایت رو بوله این به یحیی به الاسلام کانه بین او و بین الانبیا درجتا واحده بود. کسی مرد بود برای برسید در حالی که او به دنبال دانشه قصدش هم از دانش آموزی تفاخر رو نمیدونم نیست، قصدش خالصا لله، قصدش احیای اسلام بین او و بین انبیا فقط یه درجه فاصله است. انبیا فکر نکنید که این علما یعنی مثلا حتما باید به اصول و اینا خودشون فهمون علم و علمان علم الابدان و علم الادیان، هم تن آدم و هم روح آدم یه سری علومی رو لازم داره، هم برای معیشت دنیای آدم هم برای اخرای آدم هر دوش علومی لازم، همه اینها مورد تشویق و همه اینها مرتبط. خب این تیکه ها رو خیلی میشه همه حفظ، یعنی هر کدوم شما تیکه منبر برید در این که مثلا فضیلت علم آموزی و اینها رو مثلا بگیم، اما یه سری قسمت های خیلی مورد کم لطفی قرار گرفته و حتی گاهی اوقات ببینیم که عکسش ارزش تلقی میشه. من یادمه که گاهی اوقات سر کلاس مثلا حالا دوستان که آمان کلاس داشتن کلاس های دوری لیسانس دوری پولیسان حق پرارفی نمیم دوری لیسانس من هم حتما سر کلاس حرف دارم اون کسایی که کلاس داشتن دیدن کلاس هم صحبت کنم که یکی از تیام که من یه ذره تشویقه به این که خلاصه بچه ها برم دنباله کسب و کار و فلان اینا رو نشنم و یه بزرگواری خلاصه ما رو ارشاد کرد که شما امت شما هرس های برسلا طمع هایی که بهش نرسیدید و اینا رو دارید نمیدونم فریاد میکنید و تداعی میکنید و اینا رو دیگران دارید درس درس رو تمام میدید و آدم باید دنبال علم باشه و این حرفا چیه و یعنی چی آدم با خدا ثروت داره و خدا زشته و نگی این حرفا این تلقی هاییست که متاسفانه هست دارم و خاطر همین فکر کردم که شاید لازم باشه که در این مورد یه ذریع صحبت ارزم حضور شما که قبل از این که وارد این بشم که مثلا از منظر احادیث و اینها به قضیه نگاه کنید بذارید یه ذریع منظر اجتماعی رو اینها نگاه کنید دانشگاه سعید شریف دانشگاه مهندسی حالا البته علوم پایه هم داریم ولی اغلب دانشگاه مهندسی هست ببینید فرق دانش فرق مهندس و پزشک چیه؟
پزشکا معمولا کاری که بقیه کردن انجام میدن پزشکای معمولی ولی مهندسا بیشتر باید خودشون این چیزه رو ابداع کنن
دیگه
پزشکا
حالا مستقیم تاثیر میذارن رو افراد و بعد افراد و بعدش هم روان افراد و بعدش هم غیر مستقیم تاثیر میذارن خب از دیدگاه من یادم شما سنتون شاید بد نده نه بد من یادم یه زمانی رو که تو همین کشور پزشک کم داشتیم پزشک هندی وارد کرد به سن شما ها میرسه یعنی جاهای مختلف میرفتیم پزشک های هندی بودن مردم در مورد طبق استانداردهای جهانی و اینا مشخصه آه هر مثلا 1,000,000 نفر یه فلان قد نفر پزشک لازم داره حالا بالا پایین کنه در اون اوردر باید پزشک وجود داشته باشه تا کم بود نباشه اگه کمتر از اون حد بود مردم بی پزشک میمونن اگر هم بیشتر از اون بود چه اتفاق میفته؟ مثلا میگفتن تو فرانسه یه پزشک منتظره که یه پزشک دیگه این مرخصی تشریف ببره تا این بتونه بره مطب کنه یه تبابتی رو یه چیزی گیرش بیاد یا حتی کارواتی چیزی غیر اخلاقی پیش میاد که یه جورای مردم رو مجبور کنیم بیشتر پزشک مراجعه کنن رو اینا اما اصلا قرص این که میزان نیاز جامعه به پزشک معلومه از این حتی هم بیشتر بشه سرریز میشه زیاد میان و کار ندارن ناجاریم ساده بکنیم ولی مهندسی اصلا جنسش این نیست، جنسش متفاوته. اگر نگاه ما نگاه اقتصاد دولتی باشه، یعنی هر کی میگه خب حالا ما مهندس شدیم، لیسانسمون گرفتیم و خب اون اداره ما رو استخدام میکنه، خیلی هنوز این منتالیتی بسیاری از ذهن ها هست که میگن خب حالا من مهندسی رو گرفتم، حالا کجا کدوم اداره من رو استخدام میکنم؟ مهندسی که این مرگی دارم، مهندسی بسیاری اوقات ما نیاز می آفرینیم، کار می آفرینیم. مثال موبایل که این اومد ایران بکنم 15 سال پیشی شد، آقای قرضی وزیر مخابرات بود، دامن باشیم چه میشه؟ 12 سال پیش. همون موقع من منتالیتی خودم یادمه که بازم این چیزی لوکس رو بنا به چی بردیم، ما برید بابا این کیوسکای عمومی مردم بیچاره میخوان یه تلفن بزنن تو خیابون تلفن ندارن، بعد شما بالا موبایل میگیرید، کیوسکای رو دارد کیوسکای رو هم رو دارید به وجود بیشتر از این بابا ها بزن. ولی منتالیتی خود من و خیلی ها و همه خیلی تو دنیا هم یه چیز لوکسیه که حالا طبقه اشراف مثلا استفاده، در حالی که الان فکر میکنم تعداد موبایل یوزرهای جهان 2-3 میلیارده، یعنی مثلا یه چیزی حدود زرد نفوذ موبایل در کل جهان یه چیزی بالای 50% در کل جهان، در کشورهای پیشرفته بالای 100% بالای 100% چون خیلی دوتا موبایل دوتا رو بسیم کارتار بله بچه های 2 ساله 1 ساله این استفاده نمی کنند، ولی جبرانش اون کسایی هم که یه جیبشون برای این موبایل که خانم بهش زنگ بزنه، این موبایل که همکارا بهش زنگ بزنه. و اون وقت شما مثلا من خب همین خود من اصلا تصور که من چجور زندگی کنم بدون این وسیله برام میشه غیرم، یعنی یه چیزی که یه زمان یه کالای خیلی تخور و اشرافی و یا به نظر می آمد حالا میشه یه چیزی که اصلا بدون اون من نمیتونم زندگی کنم، و چقدر بیزینس حوله این شکل میگیره. همین ترش خودتون همین اطراف رو نگاه کنید، مثلا چقدر مغازه بوده که تبدیل شده به حالا این دوره باید هر جایی تو کل تهران نگاه کنید، چقدر مغازه بوده که یه چیز دیگه فروشی بوده، حالا موبایل فروشی یا نمیدونم اکسسوری موبایل فروشی یا نمیدونم فلان و اینا شده. یا گیمنت شده یا نمیدونم کامپیوتر فروشی شده، اینا همه تکنولوژی جدید دیگه. اصلا اون موقعی کامپیوتر ابداع شد یه جمله معروفی یکی از دانشمندهای معروف داره، میگه که در کل جهان 5 کامپیوتر بیشتر لازم، نه این چیزی که شما ساختید نبودا کردید در کل جهان مکشت بیشتر لازم، در حالی که بیل گیتس وقتی مایکروسافت رو شروع کرد و اینا شعارش این بود که روی هر میز یک کامپیوتر، در هر خانه روی هر میز یک کامپیوتر با نرم افزار مایکروسافت، و هی با اپلیکیشن های مختلف سعی کردن کاری کنن که چی؟ که ما برای کارهای با عادیمون هم از کامپیوتر استفاده کنیم. این همه پروسسینگ پاور احتیاج برای اینکه تایپ کنیم مثلا الان کجای نروژ نه آمریکا نه کجای همین ایران پیدا کنید که کسی ماشین تایپ اونایی که قبل بود مثلا پایان‌نامه وقتی می‌خواستیم تایپ کنیم ما می‌رفتیم گوگل دانشگاه تهران اونجایی مرکزش چیزای مختلف بود اینا از این ماشین تایپ اینجوری داشتن بعد می‌دادیم برای اینکه مثلا تایپ کنیم برای خودی دیگه از اون ماشین هست وقتی می‌خواستیم سمینار بدیم از این تلقا بود هر چند سال گذشته مگه شاید خود شما دیدید که سایر که سمینار ارائه کردن اینجوری از این تلقا بود چیزامون رو میکشیدیم و اینا پرزنت میکردیم حالا کی دیگه یه زمانی کنفرانس های خارجی هم که میرفتیم هر دوانه بود بعضی ها میامدن مثلا مدرن تر بودن کامپیوتری اسلاید رو اینا داشتن بعضی ها از همون تلقا میذاشتن خب؟ ولی الان چنه کسی خلی دیگه الان همه پاورپوینت استفاده میکنم ببین یه آدمی فرای اینا اندیشیده که من در اینها البته نه اینکه ببین واقعا یه نیازی رو باید طرف رفع بکنه یه سرویسی یه فسیلیتی یه آسایشی باید ایجاد بکنه تا از اون طرف هم از مردم پول بگیره دیگه قصد خلاصه قصد مالیه ولی برای اینکه ما بتونیم یه ثروت خوبی به دست بیاریم باید چه یه فسیلیتی در اختیار مردم قرار یه چیزی که سخته براشون بتونیم مثلا فرض کن های الان شما حالا کسی که غریبه با تهرانه که بمونه کسی که خودش تهرانی هم هست بسیاری اوقات کوچه پس کوچه ها و فلان اینا گم نمیشی هی از این آخه این ماشینه رو کجا پارک کنم من بدبختی به ما آدرس بپرسم حالا یه چیز میذاری تو ماشینه مبدا مقصد خودش داره بهت میگه که از کدوم مسیر برو نوع پیشرفته ترش ترافیک همه جا رو هم داره مونیتور میکنه اطلاعاتش هست مسیر اپتیموم برات طراحی میکنه بعد میگه سر هر پیچی هم که میرسی میگه های حواست باشه ها ترن لفت ترن رایت چه فسیلیتی خیلی عالیه دیگه بله یا فلان قد دلار یا فلان قد فلان صد هزار تومان مثلا میگیره تا این فسیلیتی در اختیار میذاره ممنونم همه چی اولش گرونه اون اول اون ارلی ادابترا یه عده آدم هایی هستن عشق تکنولوژی هم یه چیزی همون که در همون اولش که در میان به اینا میگن early adopters حالا انشاءالله این شما یه ذره علاقمند به MBA و فلان اینا بشید اینا رو اصلا به عنوان چیزی بازاریابی و اینا عمر چرخه و عمر محصول و نمیدونم چرخه بازار محصول و اینا میگن بعض early adopter هم هر چیزی در میان میان میگیرم ایکس باکس در میاد مثلا میرن میگیرن باش بازی خب کی بود تو اخبار توی چیزای یاهو اینا داشت که مثلا این گوشی جدید اپل رو از کی رفته بود تو صف وایساده بود که مثلا هرچی سریع‌تر اولین کسی که باشه که جز اولین کسایی باشه که گوشی جدید اپل رو مثلا استفاده بود معمولاً اون تو استیج گرم هم هست بعد که آن ملبلوا میشه و همه استفاده میکنن و اینا هی چیزای ارزمیترش رو اینا میاد مثلا فرض کن همین سیم کارت موبایل شما 2000 میدی یه یادسن میخری بذاری تو گوشی هند فکر میکنی مردم همه گوشی 400 دلاری گوشی 20 دلار ولی تعداد فرمولش برم تعداد رو 20 دلار رو ضرب کن در مثلا 1 میلیارد نفر هند ببین چی میشه در اصلا سود ببری یه عالم هست همین امرو کنم چی بگم گفتم با مهندس که نبود دنبال این باشه حالا کدوم داره من استخدام میکنم تو خودت نیاز می آفرینی، خودت شغل می آفرینی، خودت کار می آفرینی. بله یه راه هم اینه که تو اگزیستینگ کمپانی ها ببینیم سعی کنیم اونا رو موفق تر بهتر اینا بکنیم. البته اینا هم بگم که همیشه توصیه من این بوده که بلا فاصله دانشگاه در میان بیرون دنبال این نباشید که حتما یه شرکت خودتون تأسیس کنید. اول یه ذره برید آچار یاد بگیرید، یه ذره اصلا بفهمید کی به کیه، چه محصولی رو بسازیم بهتره، اصلا خط و ربطای کیان چی به چیه، یه ذره مهارت‌های اولی که هست تو دانشگاه یه چیزی بهتون یاد نمیدن. شما مثلا فرض کنید مهندسی الکترونیک دانشگاه سنشریف میگیرید، بعد مهندسی گرفتی و اینا، مامان تو خونه میگه اصلا این تلویزیون ما خراب شده بیا درست کن، روتم نمیشه بلد نیستم من. آره این نقشش نیستش، من ولی اگه نقشش بود برای تو درست میکردم، نقشش هم بودیش غلطی نمیده. چیه قصه مهارت های عملی که سر کلاس دانشگاه نه نه MIT نه استنفورد نه شریف یاد نمیگیرن، مهارت عملی تو کار یاد میگیرن و اونا هم لازم داری کسب کنی، یه ذره کار از دستت بیاد، یه ذره بفهمی مارکت چیه، چی بسازی خوبه، از کی میشه پول تیغ زد بره. اون اول قضیه اولش تو که پول که نداری، تو یه ایده ای بذاری بسازی که فلان چیزو بسازی مثلا خوبه مردم میخرن، باید یکی بشه تیم، باید یکی بشه مختلف کرد که آقا بیا تو سرمایه گذار شو، انقدر درصد من، انقدر درصد تو، فلان اینا، همه اینا احتیاج به زمانی بگذاره. 4 سال شما حداقل لازم دیدید برای کار کنید تا بعد یه ایده بالغ خیلی مهمه. و الا ممکنه با یه ایده خام همون کسی که مخش تولید کردید در حقیقت بیچاره کنید، هم اینکه خودتون بیچاره میشید. مثلا یه چیزی رو بسازید به اعتقاد خودتون خیلی قشنگه ولی هیچکی نمیخره. مثلا این چیزا تو دنیا هم بوده، واقعا فکر نکنید مثلا منحصر به اینه که ماها ممکنه همچه اشتباهی بکنید. فرضاً رو موبایل ماهواره‌ای حتی بیل گیتس هم سرمایه‌گذاری کرد، میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد. نمیدونم 5 تا 6 تا ماهواره میفرستیم تو دور کره زمین، بعد مردم دیگه احتیاج به این سایت های بی تی اس فلان فلان شده که این و اون پوشش نداره نباشه دیگه. ما الان چجوری پوشش موبایل ایجاد میکنیم؟ هست چی که از تهران رو باید از این سایت ها بکاریم تا یه پوششی فراهم کنه، پوشش شما با نزدیکترین بی تی اس در ارتباط کل تهران مثلا پوشش میکنه. یه عده گفتن ها چه میگه چه کاری؟ بیایم چه کنیم؟ کل جهان با این چند ده تا ماهواره پوشش میدیم، هر کسی هر جای کره زمین بود میتونه تماس بگیره و اینا احتیاج نداره دیگه سیم کارت عوض کنین از اینجا به اونجا ببینید فلان. خب شاید جالب به نظر میرسید ولی نهایتا ایده با شکست مواجه شد.
چرا؟
باید بیزینس پلن هر چیزی جواب بده، چون مثلا شما میاد قیمت تعداد مشترکی اینی که در واقعا قضیه اینترنشنال براشون مهمه چند تان بگیم، چقدر حاضرن قیمت بالاتری بدن نسبت به اون مبلغی که اپراتور محلی ازشون میگیره که سایت های بی تی اس داره کشور. سرمایه گذاری شما چقدره برای اینکه یه همچی چیزی رو ایجاد کنی؟ از اون ربنیوی که ایجاد میشه چقدره؟ یه ایده به صرف اینکه قشنگه اکونومی خالی ویایبل نیست. یعنی چی؟ ممکنه خیلی عالی باشه، واقعا هم احساس کنید که یه نیاز خوبی رو رفع می‌کنه، یه سرویس خوبی رو در مردم در دیگه فسیلیتی خوبی رو قرار میده، اما یعنی فقط یه نصد رسی هست شما باید دار کنید. من برای اینکه یه همچی سرویسی رو من مردم من نوعی برای یه همچی سرویس رو بگیرم آزم چقدر پرداخت؟ واقعا تو برای یک همچین سرویس رو ایجاد کنی چقدر سرمایه‌گذاری باید بکنی؟ واقعا این با اون جواب میده یا نمیده؟ اینه که میگن چیه یک بیزنس پلن باید داشته باشه. مثلا یکی از کارهایی که چه میدونم احتمالاً درس اقتصاد مهندسی و احتمالاً درس کارآفرینی و احتمالاً درس مثلا مدیریت استراتژیک و امثال اینا مثلا یاد میگیرند، یا گاهی اوقات هم مثلا تو فیسبوک میاد چیه کارگاه آموزشی نوشتن بیزنس پلان. یه روز بشینیم تو تو شب بفهم بیزنس پلان چی رو نویسیم، چی ها رو باید توش لحاظ کنیم، نرخ بهره چجور اثر گذاره روی یعنی توی کشوری شما بیزنس پلان بنویسید که نرخ بهره پس 5 درصد توی کشوری هم مثل ما قربونش کنم هم مثلا 28 درصد. خب این کجا چی جواب میده، چجوری اثر گذاره، زمان برگشت سرمایه، نقطه سر به سر فلان، اینا همه محاسبات داره که بعد تازه همه این محاسبات تو ضرب و مال آخر سر نمی‌رسید برای این ابزار اینا رو آدم لازم بدونه، چون اینکه ایده ای رو واقعا طراحی بکنه که فقط قشنگ نباشه آخر سر منجر به یه اقتصاد واقعا والنده بشه و بتونه در حقیقت جواب بده. درست؟ خب هر هم این بود که پس شما مهندس فرقتون با دیگران اینه که اصلا دنبال این باید باشید که چرخی از اقتصاد رو بگردش داره از اقتصاد کشور و برای دیگران شما ایجاد بکن. یه نکته رو هم بگم، ببین هر جامعه‌ای یک هرم استعدادی داره. از این استعداد که من میگم فقط این نیست که مثلا یه نفر بعد با این شش خوبه که مثلا مسائل هندسی خیلی سخت و خیلی خوب حل میکنه و اینا، یه نفر ممکنه نه تو این چیزا خیلی بلنگه ولی استعدادهای جالبی داشته باشه در این که بتونه یه بیزنسی رو ایجاد کنه، بتونه شغل ایجاد کنه و یه کار خوبی رو در حقیقت یه کسب و کار خوبی رو در حقیقت بکنه. چطور میشه که نهایتاً برای اون افراد کف هرم، افراد کف هرم کیا؟ اون کسایی که هیچ وقت هیچ ایده بیزینسی ندارن میگن آه من این بازوهای من آماده است، چند میده میام هر کاری میگی بکنم. من یادم میگه با این مجلد برای شریف که بودیم، حالا الان تو شرکت بود اون موقع ها یه دونه آیهی اینقدی داریم توی توی روزنامه یا با یه تایپیست میخواییم شصت نفر زنگ زدن التماس کردن یا تو رو خدا من اینجا رو ببندیم، من کمتر میگیرم، من زیر قانون کارم میام. آدم واقعا دلش به درد میام. من شده که مثلا سوار آژانس شدم بعد یارو راننده گفتی که ببین این پسر من فوق لیسانس میکروبیولوژیه یک کاری تایپی منشیگری چیزی نداری به این بدهی شرکت رو شما که چندم صاحب شرکتی رو فرم میشه یک کاری برای هر کاری باشه میکنم آنم دلش بودم. چجور میشه که برای این قشر وسیعی که کف هرمن شغل ایجاد میشه یه آدمی که خلاقیت ایجاد شغل داره که فلان محصول رو بزنیم مثلا مردم میخرن و فلان سرویس رو ایجاد کنیم مردم استفاده میکنن، حتی حالا پروداکت و اینا لزومن نیست، ممکنه چی باشه یه سرویس رو خوشویی دو نفر استاره رستوران پدر خوب
گوش کم نیست مشغله در آقاشون. من مثلا فرض کنم یه بار حساب میکردم این پیزا پدرمانده رو نمیشنیدید یه نم پاسداران دیواجه جنوبی یه بار آخر شب بریدیم ببینیم چند تا فروخته. از شماره نمیخواد ازش اطلاعات بگیریم مشاید ندیدیم ولی شماره چندی معلومه دیگه آخر وقت دیگه شماره چند میشی. بعد هر کی به طور متوسط حالا خودت در بزنه چهار نفر قبلی تو بگو ما هم تو فیششون چقدر بود بعد حساب کن این روزی چقدر میزان اینکام سود نمیاد میزان اینکامش رو روزی چند میلیون تومانه و ببین چند درصد از این سوده. اینو واقعا این پیتزایی که 10000 تومان فروش داره میده خدا یکی دو تومان مایش نیست. ولی خب بعد مثلا خیلی خوشمزه درست میکنه. مردم هم وقتی جنس خوب میبینن اونم مردم بالا شهر میگن گوره پدر پول باش جلب میخوادیم. مغازش هم دو وجب جا بیشتر نیم اصلا جایی که بشینی وجود نداره فقط میتونی بگیری ببری یا تو ماشینه کچ یک عالم هم کارگر اونجا دارن این پیزا رو درست میکنن سالادا رو میذارم نمیدونم پی داره میبره من یه رو بچه هم گفتم ببین آقای دم مثلا سنیش داشت به تلویزیون تبلیغ میکرد که ما نمیدونم هر سه ماهی نمیدونم چند تا پژو 206 میدیم و اینا گفتم تو نمیدونم کسی که هر مثلا سه ماهی اینقدر میدونم تو من فقط جایزه میده یعنی چقدر داره سود میبره چقدر اینکام چقدر پروفیت چقدر داره چقدر ازش رو چند درصد پنگ درصد رو مثلا داره مومان جایزه میده با چی؟ آه کنستام شد تکنولوژی هم نداره چه برسه به چیزهای تکنولوژی دار؟ فکر میکنید چرا تو دنیا میرن دنبال های تک؟ چون خیلی حال میده چون محققین خیلی لذت میبرن از کارهای های تک که تا به حال تو دنیا ایجاد نشده. نه گروه بدن محقق هم گروه بدن علاقه داشته بودم لوتک یعنی چی؟ های تک یعنی چی؟ لوتک یعنی کاری که تو میتونی بکنی امه من هم میتونی های تک یعنی کاری که من میتونم بکنم تو نمیتونی بکنی. یه فرمولی داره که من فقط بلدم این های تک یعنی این به زبان لوری یعنی به زبان لوری
سلیس
لذا مثلا اخریه من توی سنفور توی چیز که بود برادکام که بود میگفت ما گراس مارجینمون 80% یعنی یه چیزی در میاد 20 سنت میفروشیم یه دلار. چرا میتونیم؟ ببین این که شما قیمت فروشت چقدره تابعی از کاست نیست تابعی از هزینه شما نیست تابعی از مارکته. چرا بعضی جاها خیلی کاست و قیمت فروش به هم نزدیک میشن طرف 20 ریال براش در میاد 21 درو میفروشه مثلا پدر من کارش دیگه برش میشه با 3% سود بسیار اوقات با 3% سود. چرا؟ رقابت چون رقیب داره همونه یکی گفتم تو میتونی بگه امه من میتونم ولی وقتی تو یه آیسی رو دیدی به بازار که فقط تو تونستی ارائه کنی تا دیگران بتونن یه همچیز رو بسازن دو سال طول میکشون همیشه برادکان میگو من میدونم این
نشنال لایف تایمش دو ساله بعدش تایوانی ها و نمیدونم چینی ها و اینا ساختنش رو در میاد و خراب میشه مارکت قیمت میاد پایین رو میدونم ولی همون دو سال رو عشقشه من تو همون دو سال بارم رو بستم میرم حالا یه چیز جدید در میارم یه ورژن روی اون میزنم یه چیز دیگه در میارم که باز دنیا عقب از من چون من تو لحظه یه تکنولوژی چرا دنبال تکنولوژی هم این؟ آلمان تا میلیون نفرم من فکر میکنم 90 میلیون نفر اصلا هم 90 میلیون نفر ما 70 میلیون نفر درست؟ میزان صادرات صنعتی آلمان در سال بزنم چقدر؟ $1,800 میلیارد میزان صادرات صنعتی و خرما و فرش و میزان صادرات فرش و خرما و ژر و بر و فلان مهمان ما در سال چقدر دیدن بله وقتی ما صادرات غیر نفتی رو بگم میامانات گازی رو بهش اضافه میکنم میگم گاز که نفت نیست غیر نفتیه دیگه آقایان ما چی داریم برای دنیا ارائه کنیم آقایان درده ما تشکیل مردمی هستیم نشستیم روی یه چای نفتی هیچ برزه این که هیچ چیزی هم درست کنیم برای مردم دنیا نداریم و از اون ذلت بارتر این که برزه این که نفت خودمون از زیر پای خودمون در بیاریم نداریم میگیم آقای خارجی بیا اینا از زیر پای من در رو یه چیز در بده من بخورم من وقتی رفتم اصلویه خیلی خفت کشیدم آخه آدم ببین اگه آدم بگید توتال و اشلامبرگر و اینا فلان اینا مثلا اونجا اومدن نفت رو میبرن بعد آدم بگید خب به هر حال اینا کشورهای سال تکنولوژی هم و سالها جلوتر از ما بودن و فلان میبرن کوریا که قبل از انقلاب اینجا تشریف می آوردن کارگری می کردن و نظاهن چی بوجودن اونا و اصلا کره کشوری است که معروف به نداشتن منابع طبیعی به خلاف ما که به قول یه دوست ترک ما داشتیم گفت که خداوند از این جدول بنداری و همه این عناصر را در ایران قرار داد. روان تو فنزیاسیون مثل به خلاف ما که همه چی داریم اصلا منابع زیزمون این ندارن نه بعد این که گفتم احساس حقارت کردن این بود یادم میبینه الژی اومده اونجا داره کار میکنه ما بلد نیستیم کار خودمون انجام بدیم اکتشاف و استخراج و چی و فلان خب توتال و فلان هم که در تحلیمیم که الژی اومده چند سال از ملی شدن نفت میتره $1,300 چنده؟ ایناست دیگه یه زمانش که دست انگلیس ها قبل از مرموم صدق بکنم با اون قربونی داشتن بعدش هم دست خارجی اصلی که ارزش رو کسب کنیم
بعد از همین نفت چقدر محصولات پتروشیمی میشه داشت و چقدر ارزش افزوده میشه داشت و اینا خب خدا رو خدا میدونه. درآمد سرانه ما چقدره؟ یه شاخصی داریم نشون دهنده اینه که یه کشور چقدر سرحاله، اون از جی دی پی پر کپیتا، یعنی میزان تولید ناخالص ملی تقسیم بر تعداد آدماش میشه درآمد سرانه‌اش، تو درآمد ناخالص سرانه. این مثلا فرض کنید توی آمریکا ایستون 30,000 دلار در سال، توی مثلا کشورهای اسکاندیناوی نروژ و سوئد و فلان اینا مثلا 40,000 دلار در سال بهتر از اون بکنید، اوریج سطح اوریج زندگی اونجا مثلا بلدی بود. توی ایران این یه چیز حدود مثلا 2,800 دلار 3,000 دلار در سال، و این در حالی است که درآمد نفت وجود دارد. میخوام بگم ما چقدر مشکل داریم اگه درآمد نفت نبود. چون ببین درآمد نفت نه تنها خودش یه سهم بزرگی از جی دی پی رو داره تو کشور ما، بلکه درایور بخشای دیگه هم هست. یعنی چطور میشه که مردم پول دستشونه، بچه رو کبابی ها کار میکنن، نمیدونم رستوران ها، نمیدونم لباس فروشی ها، نمیدونم فلان ها، اون قسمتی که خارجی میاد، نه اون قسمتی که تولید دارن میکنن دارن. چطور میشه که این اتفاق میفته که اینا را میفتن تولید میکنن، پول نفت میاد دست مردم، بعد درایور این میشه که اینا این خریدار رو بکنن تولید ها اتفاق بیفته، یه وقتی اون نباشه اصلا اینا نیست. درآمد نفت نبود، ما درآمد سرانمون میشد یه چیزی در اردر ماداگاسکار و بورکینافاسو و فلان اینا مثلا 200 دلار در سال بود. شما چین رو نگاه کنید، چین چند سال پیش رو ببینید، چین الان رو چینی که هیچ چیزی برای یه برای مردم جهان نداشته ببینید، و چینی که الان همه ازش خائف هم که آقا محصولات این پدر صنعت ما رو در آورد، نه فقط کشور ما، همه جا. و برای ما وظیفه داریم در این راستا؟ من اینو میخوام. آیا وظیفه ما اینه که بریم یه سری علم لاینفع که آخر سر مرمیز به درد دین میخوره، به درد دنیا میخوره، به درد کی میخوره، اینو کسب کنیم، یا این گرسنه ها رو بزنیم؟ گرسنه سیر کردن ببینی که صدقه بهش بدیم، یعنی که کار درست کنیم، اشتغال ایجاد کنیم. آبادی کشور در اینه که تولید داشته باشه، در اینه که محصول داشته باشه، حرفی برای گفتن برای مردم جهان داشته باشه. من یه بار یه جمله رو گفتم، یکی از مجلات تیترش کرد، ما صنعت نداریم، چون صنعت یعنی مجموعه ای که بتونه محصولی ارائه بده که در سطح بین المللی قابل رقابت باشه، یا قیمتش ارزون تر، یا کیفیتش بهتر، یه چیزی که مردم جهان وقتی میرن این با این چیزایی دیگه مقایسه میکنن این بهتره، یا از جهت کیفیت یا از جهت قیمت یه چیزی باید بهتر باشه دیگه، چه دردی میخوری؟ بله، یه حصار گمرک 100% بکشیم،
بعد میگیم هیچ کس خارجیشو نمیتونه وارد کنه، هر چیزی هم من ساختم چشم مردم کور، دلشون نرم، باید از من بخرن ولو به دو برابر قیمت جهانیه، ولو هم که همین از کارخونه درش میادی باید ببری تعمیرگاه. همه فهمیدین چیه دارم میگم؟ این میشه صنعت. آقا نمیشه این سوبسیده رو، این اون تثاری گمرکه رو ما اصلا بینیم نایی که تو کارخونه اینجوری مشغولن بدیم که خونهشون بخوابن، بدیم آقا همون خارجش رو بتونیم بخریم. من مدافع اول تولید داخل و اینا، ولی حمایت یه حد و حصری داره دیگه. اول بله یه جایی برای اینکه رشد بکنه در مقابل خارجی قد علم کنه، رفت رقابتتون رو بکنه، احتیاج به حمایت داره. بعد این حمایت رو باید یه یواش یواش کم کرد، این ورزیده بشه در مقابل دیگران بتونه رقابت کنه، و الا میشه لوس نونور بیدرزه. اتفاقی که برای خیلی از صنعت بزرگ ما افتاده. خب تو صنعت خودرو یه همچین حمایت های بی حد و حصری داریم، تو صنعت الکترونیک هم قرمش برن به هیچ، هر چی بخواد اصلا همینجوری وارد میشه. خب توی چنین وضعیتی به اعتقاد من بسیار مهمه که کسایی که مهندسای آینده کشورن بیش از هر چیز فکر این باشن که بتونن تولیدی ایجاد کنن، ثروتی درآمدی ایجاد کنن. چه اون کسایی که خیلی فردگرایانه میاندیشن، دنبال اینن که من میخوام یه آدم خیلی پولدار و فلان نباشم، خب از این راه به این میرسم، ولی از راه این که نمیدونم بریم فلان فلان معادله چی چی رو مثلا ما حل کنیم بگیرم. چه اون کسایی که خیلی ملی میاندیشن، بابا درد ما اینجاست، اگر اهل زهدی، زهد یعنی کم مصرف کردن نه کم تولید کردن. امیرالمومنین رو داریم در دورات میشیم، در دوران زندگی خود هزار بنده از کد یمین خود آزاد، نه از بیت المال، از کد یمین خود هزار بنده آزاد کرد. بنده آزاد، من اینجوری فهمیدم از روایات که بنده آزاد کردن اون موقع چیزی تو اوردر مثلا ماشین خریدن امروز ماست، جوری که انقدر گرون بود که بعضی هایی که تمکن مالی نداشتن چیکار کردن؟ دونگی بنده میخریدن، شرکا متشاکسون، اصلا بنده متشاکسون از عبود فقهی مونه که دونگی دو دونگش ماله یکیه، دو دونگش ماله یکیه، دیگه چیزی هزار بنده آزاد مونه، چقدر ثروت ایجاد کرده که داره هزار بنده آزاد میکنه. ولی تو مصرف کردم بسیار قانه، بسیار برای خود خیلی کم میکنم. حالا به اعتقاد من کسی که اومده اشتغال ایجاد کرده، میلیون‌ها دلار جلوی خروج ارز رو گرفته، برای صد نفر اشتغال ایجاد کرده. من خیلی اوقات مثال میزنم، دوست سمیر عزیز و زهر که با هم یه خونه بودیم، چون منم شهر سمیر وقتی درس می‌خوندم، آقای مهندس بهاری که دوره پردازش رو مثلا بوده بودم، خب
هر اداره وارد میشی دستگاه ایناست که بودو خود بسرد میکنه. 15 سال پیش که نوعی فرزش نبود همه جا دستگاه خارجی بود. وقتی اینا دستگاهشون رو ساختن اینقدر با قیمت ارزون تری اینا تونستن بدن که وقت زیمنس قیمتشون یک سوم کرد باز نتونست با این رو بخواد. الان ترکیه صادرات دارن، عربستان صادرات دارن. خب حالا آقای مستانی که این همه جلوی حدود ارز گرفته و این همه اشتغال ایجاد کرده و این همه خدمت به کشور کرده بود و بروجه کم میلیون نفر رو ما سر میدونم الان بیلیت میلیت الکترونیکی اصفهان و ارومیه و بیرجند و اینا رو اینا چیز کرد. من فرودگاه مهرآباد که میرید پارکینگ که میخواد بدید کارت رو ورزش بدید. حالا خونم فلجک داره نه ماشینش هم ماکسیماز نوشی جوریش بذار یه ذره گفتم حدیث های گنبری و بلدی حدیث های گنبری نشنیدید اونم بگم دایره این که دیگه طول کشید و بعد دیگه سوالات رو میدارد. عرضم به حضور این کتاب که من آوردم اسمش هست توسعه اقتصادی مال مؤسسه دارالحدیثه آقای شهری نوشتن ابواب مختلف اقتصادی از قرآن حدیث آورد. از امام صادق در تفسیر قول خداوند متعال رب العالمین و حسنتم و حسنتم و فلاخرت حسنم زید هم به صلاحی هست باید به باید شما پروز بخونم می فرمد که در وصف مؤمنین و متقین این از امام از امام علی علیه السلام در وصف متقین در دنیا به نیکترین گونه سفره گزیدن از بهترین چیزها خوردن با اهل دنیا در دنیاشان شریک شدن و همراه آنان از خوراک‌های پاک خوردن، شربت‌های پاک آشامیدن، پوشاک‌های برتر پوشیدن، در مساکن بهتر مسکن گزیدن، با همسران نیکوتر ازدواج کردن، بر مرکب‌های مناسب‌تر سوار شدن، با اهل دنیا، یعنی همونجور که اهل دنیا از دنیا لذت برگرفتن، اینا برگرفتن، با اهل دنیا از دنیا لذت برگرفتن، در حالی که به دلیل تقواشون فردا همسایگان خدای از خدا طلب میکنن و او آنچه را میخواهند و او آنچه را میخواهند به ایشان میبخشند و هیچ خواهششان را رد نمیکنند و هیچ بهره ای از کامیابی را در ایشان نمیدارند. پس ای بندگان خدا هر که عقل دارد اینها مشتاق میشود و با پیش کردن تقوی خدا برای آن میکوشند و هیچ توان بیرونی نیست مگر از جانب خدا. یا ببین کار به کجا رسیده قد مضمون شده این چیزه که ما ناچه این چیزه رو بخونیم پیامبر فرمود آن را که تقوا پیشه کنند باکی از توانگری نیست و برای چنین کسی تندرستی بهتر از توانگری است و نیکحالی از نعمتهای خدا است. یا از امیر المؤمنین ثروت فراوان از نعمت هاست و برتر از آن تندرستی و برتر از تندرستی تقوا بده. زیاد نوشتم همش هم نمیشه فرصت نمیشه منطور چند تایی رو همینجوری دیگه رو بدون آدم ترتیب به این مشکلاتون میاد در سرزنش این که به دنیا مشغول نباشید. ولی بدونی شما ببینیم دخل امیرالمومنین صوب البصره فنظر الی الناس یتیمون و یشتر حضرت باید حاضر دستش رو داد در مرد میگه مشغول خرید و فروش و داد و قابل چوله و فلان و بکا و کاور شد به شدت گرده کرد ثم قاف یا عبید الدنیا و ما دارد ادا کنتم به نهار تحرفون و به دلیل خیفت خودشکون ترامون و فی خلال دارو که عن الاخرت تغفرون فمتا تحرزون الداد و تفکرون فی المعرام ای بندگان دنیا ای کار گذاران اهل دنیا روز که همش برای هم دیگه قسم دارو شبام که میرید مثل مرده میفتید مثل جنازه فقط میخوابید در خلال این روز که همش از آخرت غافلید پس کی زاد و توشه برای آخرتون فراهم فقال لهم رجل یا امیر المؤمنین انه لابد لنا من المعاش فکیف نصنع خب ما به هر حال زندگی دنیا هم داریم پس چیکار کنیم فقال امیر المؤمنین ان طلب المعاش من حله لا یشغل عن عمل الاخره فان قلت لابد لنا من الاحتکار لم تكن طلب معاش از راه حلال انسان را از آخرت باز نمیداره این خودش اصلا طلب آخرته اما اگه بگی که بله برای اینکه پول در بیارم باید احتکار کنم اینجاست که تو سقوط کردی و بسیار اوقات این خطرها هست ولی به دلیل اینکه خطر هست که ما نباید راه نریم شما دانشگاه تشریف میبرید احتمال این هست این ماشین بهتون بزنه پس نرید دانشگاه چون ممکنه دانشگاه بهمون بزنه نه آقا برو ولی حواست باشه ماشین بهتون نزنه یکی راه حل نشد که یا طلب و کسب الحلال فریدتون بعد الفرید واجبی بعد از واجب است طلب و حلال فریدتون عبال کل مسلم با مسلم اینه دواتی در مازه بیرده طلب و رجل معیشته و فی الحلال صدقه از این بالاتر بکن اصلا در روایت داریم عبادت ده جزه که نه جزء هم طلب حلال حلال نه با سر مردم کلا گذاشتم و این هم خیلی جالبه که مثلا بگیم ماتسوشیتا میگه کسی که پاناسونی رو وجود آورده میگه که خیلی از مردم فکر میکنن که مثلا ما که به هر حال شرکتی هستیم و از سودآور باشیم و اینا این به نوعی کسب منفعت ما در تعارض مثلا با مثلا خدمت به مردم رو اینا داره که نه مردم دوست دارن بیشترین پول رو به کسی بدن که بیش از همه خدمت بسازن وقتی سرویس خوب به کسی میدی با تو و رغبت حاضره که اون رو جبران ولی خب ولی اینم باز اینم از من شنیده باشید یه دوام زیروش باشه خوب ما ها میخواییم دو روزه میلیارده بشیم نمیشه حرارش نمیشه در نتیجه میبینی چیه؟ با طرف صحبت میکنیم ببین اصلا در مورد جنس ایرانی با من صحبت نمیدیم چرا این زنگر رفتم زیتون خریدم از مثلا تاجر ایرانی زیتون فروخته تو شیشه معدن آدم نگاهی که میکنیم چند روش در رو باز میکنیم میوه فرستاده جهبه رو که نگاه میکنیم چند پرتقال چند سیبایی در حال قافل از اینکه فقط یه بچه روشه زیرش همه زایه و خراب و کچکی و خورو بابا اون بیدینش این کار رو نمی کنه آقا اگه اصلا آخرت هم نبود، فرض بر این بود که تو فقط دنیا میخوای، هم راشی نیست، چون اینجوری اعتماد هست نمیبری، کسی نتیجه داده شما افتاده که مردم ببینم آقا این صادقانه عمل میکنه، راست میگه، سعی میکنه کار خوب ارائه بده، سرویس خوب، پروداکت خوب ارائه بده، شیفتش میشن میان دنبالش، بیشتر کار بکنن، برکت بیدار. شما من کتاب معرفی ناخدمتون، یک کتابی داره ماسوشیدا، اسمش هست مشت آهنی در دستکش مخملی، 101 درس مدیریت و رحمت. اینو ماسوشیدا تو سنین پیریش نوشته، یعنی این تجربه چند ده ساله عمرش رو کسی که بزرگترین کارآفرین قرن بیستم نام داره در یک کتاب کوچیک با 101 درس یکی دو صفحه ای خواسته ارائه شما ببینه چی؟ حالا هم قصهش میگیره، من زیر هر کدوم از این درس ها آیه و روایت میتونم بنویسم، هر کدوم درس هایی که میده اول یه پاراگراف یه داستانی از چین باستان و ژاپن باستان اینا میگه، بعد من شروع میکنم به یه توصیه مدیریت. آقا اینجوری عمل کنید تو کسب و کارتون موفق باشید. اینا که همش توصیه های دین ماست، ما گذاشتیم کنار، اینا رفتن سرشون به دیوار خورده، فلا اینا فهمیدن راه اینه، در حالی که به ما 14 قرن پیش گفته بودن که این راه موفقه، با این کچه کل رفتن ها آدم به جایی نمیرسه. البته نکته پایانی، اقتصاد امروز اقتصاد دانشمندان، در اقتصاد امروز اغلب افراد فوق العاده موفق رو وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید آدمای تو زمینای کار تکنولوژیک هست. اینجا من خیلی از این چیزا دارم، حالا کدومش بیشتر گیرم بیاد. 5 نابغه دنیای فناوری اطلاعات، حالا این در مورد آیتی صحبت کرد، نه بذار میلیاردرهای دنیا، ثروتمندترین افراد آمریکا در سال مثلا 2000 فلان، بیل گیتس، مارکوس، مایکل دل، کامپیوتر، پول آلن، باز مارکوس، وارن بوفت، جیم والتون، جیم والتون و کریستین والتون به خاطر از پشک زنجیره والتون، اینا هیچ این چیز هم اینا چی دارم؟ سوپرمارکت زنجیری، سوپرمارکت بعد با شعبه در سراسر جهان، جوزف الیستون باز فهمم این مثلا 6 نفر اول، 7 نفر اول که مثلا عرض به حضور شما که باز برایشون والتون ها که ثروت پدری چیز و یا تو تغییرات تکنولوژی فرصت های جدیدی برای بیزنس یه عده از بین میرن بیچاره میشن، یه عده جوان ثروتمند میشن. گوگل رو میدونیم خیلی دنبالش بودم که مثلا واقعا یکی از چیزایی که بیل گیتس بهش حسرت میخوره اینه که میگه من سرچ انجین رو دست کم گرفتم که چقدر میتونه مهم باشه تو فضای اینترنت. گوگل رو دو تا صاحب تحصیل استنفورد بودن در سال 1998 وقتی 24 ساله بودن هست، الان ارزش گوگل یه چیزی رو تو 45 میلیارد دلار. یاهو، جریان و دیوید فیلو وقتی 26 ساله و 28 ساله بودن درست کرد. مایکروسافت اون بالا خریده یاهو که بود قیمت 45 میلیارد دلار پیشنهاد کرد. فیسبوک بود. مارک زوکربرگ 19 ساله دانشجوی هارو بود. مایسپیس بود. تام اندرسون در 2004 در سن 23 ساله بود. افشاری خودمون ایرانی پیر امیدیار ایبی بزرگترین سایت خرید و فروش بود. در 1995 وقتی 28 سال داشت پیر امیدیار ایرانی مقیم آمریکا است. بلاگ ورد پروسس مت مولنوی 2005 در 19 سالگی. یوتیوب رو استیو چن و چاد هارلی در 2005 وقتی 27 ساله و 28 ساله بودن. مازیلا بلیک راست 2003 وقتی 19 ساله بود. ببین ما رو توی یه راه کجی پدر و مادرمون جامعه همون همه اینا قرار دادن و اونی که تو اصلا به بیزینس و پول و فول فکر نکن بابا جون. من پول تو برای بیفرستم تو فقط درس بخون 20 بگیری یا کار دیگه نکنی. همین آقای بهاری که مثال زدم میدونید رمز موفقیتش چیه؟ خودش میگفت من همون موقعی که بچه دبستانی بودم میرفتم از پارچه فروش پارچه میخریدم به خیاط میزدم میدوخ میبردم میفروختم خلاصه سر ما 2000 رو میکردادم 4000. برادر من پیشتی شده سمشون گرفت ولی خب تو سیله بگی و اینا اواخر رضاهای بالای مدیریتی توی برادکام و بعد اینتل و زایلینکس و وایس پرزیدنت بود توی هم برادکام هم توی اینتل هم سی او او توی زایلینکس چیف اپریتینگ افیسر. ایشون رو در همین من از این پی اچ دی استنفورد و بلانه چیزی گیرم نیومد. اون شیش ماهی که تابستون رو نمیدونم دو تا تابستون که دو کنه بابا بودم بزرگترین درس ها رو بودم. چون آدم باید استشمام کنه بو بکشه ذهنش خلاقیت این رو پیدا کنه کجا وارد شم که بتونم یه چیزی ارائه کنم که برای مردم ایران جهان تازگی داشته باشه قشنگ باشه بخوان استقبال کنن ازش و بیزنس مدلش چی باشه. مثلا بیزنس مدل های مثلا گوگل به شما خیلی مجانی میرید سرچ میکنید دیگه. اینجوریست که بگه آقا من برای که شما سرچ کنید لطفا دو ریال به حساب من واریز کنید. یاهو این همه آدم ایمیل مجانی دارن پولش هم یه دیگه داره در میاره تبلیغات رو چون یه بستری رو فراهم کرده که صدها میلیون هم چند نفر ایمیلی یاهو داره تو جهان. اون بدبخت چه تشکیلاتی رو هم داده درست کرده که میگه من دانشگاه ایمیل هم پر میشه یاهو گوگل جیمیل میگه اصلا فوریت باز دیلیت کردن ایمیل ها ویلکام نیست چرا بیچاره میشه تا این ظرفیت رو ایجاد کنه کلی سرمایه گذاری دیگه مفتیم. این که بیزنس مدل چی باشه خیلی مهمه. اچ پی مثلا پرینتره میبینی خیلی قیمت ارزون خب ولی پولش از کجا در میاره؟ باید چی شده؟ هی باید اونو عوض کنیم. اینکه بیزنس مدلش چجوری طراحی بشه که خوب جواب بده باز خیلی مهمه. ممکنه شما مثلا یه تعرفه‌ای برای چیزی می‌ذاری که استقبال نمی‌کنه، اصلا دنبالش نمی‌گردن. و کی من ببین در کنار من همه اینا رو گفتم برای اینکه اینو بگم که در کنار اینکه درساتون رو خوب می‌خونیم و در جهان امروز کسب ثروت هم دانش محور شده و آدم باید چیزای بلد باشه تا بتونه انجام بده این کارو، و اغلب آدمای معروف ثروتمند جهان هم نگاه می‌کنیم آدم که توسعه تکنولوژی هم، ولی باید در کنار این مهارت‌هایی رو به خودتون اضافه کنیم. من گاهی اوقات این چیز به ذهنم میاد که مثلا این کاش ما بچه‌هامون رو یه دوره کارآموزی بونگا همداش بفرستیم، یه ذره پدرسوختگی بچه های نایس و نازنینی که به منزی که من تو جامعه یه نفر میاد کلاه گنده میذاره سرشون گره، یعنی فضای اقتصادی فضاییه که شوخی نداره، فضای بیرحمیه. یه سری درس ها مثل کارآفرینی و مهندسی و امثال اینا کمک میکنه اینکه یا در استراتژیک و امثال اینا کمک میکنه اینکه یه سری بینش های موجودی به مارکتینگ، بازاریابی و لازم نیست ام بی ای بگیری، ممکنه یک روز از این درس ها برید سر کلاسش، ممکنه یه چند تا از اینجور کتاب ها بخونید. این یکی از چیزایی که خیلی دادم مثلا ماساشیتا خیلی خیلی به صدا چی میگن دل بسته به ادیسون، خیلی ادیسون دوست داشت، همیشه مثال ادیسون رو میزد که با کمترین امکانات این همه اختراع کرده. یکی از چیزایی که خیلی به شما کمک میکنه اینه که سرگذشت یه همچی آدم هایی رو بخونیم. این آدم مثلا فرض کنید شما فکر کنید MBA و اینا از کجا در اومده، اصلا مدیریت چجوری در اومده، معمولا سعی میکنن ساکسس استوری ها رو تبدیل کنن به یه چیزای منقح که آدم ها با دیدن اینکه اون آدم های موفق چی کار کردن میتونن در اون چیزی که بایش رو برو میشن احتمالا ایده های خوبی بدن. خوندن زندگی اینا خیلی کمک میکنه که اصلا دیدگاه شما دیدگاه تصدیح یافتی بشه. من یک کتابی بود یه بار خوبم خوندم بعد دادم یکی از دوستان بخونه، کتاب بوده فکر کنم 400 صفحه است، دادم این رفیقمونو هفته بعد اومد گفت این جلد دو نداره، یعنی بعد بود با اشتیاق کل این 400 صفحه رو خونده بود، بعد دنبال این بود که خب حالا ادامه داره. اسم کتاب هست بیل گیتس، نوشته آندره مانز، که اصلا زندگی بیل گیتس رو از اون اول میگه که از هم دبیرستان که بود بحث سیستم عامل و اینا رو MS-DOS رو میکنن مایکروسافت چجوری میشد و پولاره بشید با هم رفیق شدن این کار رو کردن و بعد شرکت که بزرگ میشه هک میکنه آدم چه اتفاقی میفته و یا مثلا همین ماساشیتا زندگیشو پروفسور کاتر که استاد دانشگاه هاروارده به صورت یک کتاب در آورده و تو دانشگاه هاروارد تدریس میشه، اسمش هست رهبری کارآفرین، همین کتابی که میگم ترجمه شده
رهبری کن.
یا مثلا این کسی که رئیس دیوون بود کتابی داره سنگ فرش هر خیابان از طلاست، اصلا اینجور کتاب ها یه سر ذهنیت آدم رو تصحیح میکنه که اصلا چجور دنبال بیزنس و اپورتونیتی ها باشه، چجور موقعیت های تجاری بتونه خلق کنه و نهایتا چجور یه بیزنس موفق رو بتونه بپنه اداره کنه. متشکرم از اینکه توجه کردیم، منتظر سوالش
خوب تشکر می‌کنم.
صحبت های آقای دکتر یه سری سوال رو بچه ها روی کاغذ نمیشتن تا شاید بعضی شاید در این صحبت های آقای دکتر جواب داده باشن و هر کنونش رو که مایل. یکی یه سوالی که چند نفر مطرح کردن این هست که برای ورود به بازار کار زمان مناسب به نظر شما در این تحصیلات بعد از تحصیلات کارشناسی
من خودم از آن طب دو سوم بود ولی اعتراض میکنم که کار آسونی نیست که آدم بتونه هم بین این که خوب کار بکنه هم خوب تحصیل بکنه جمع. من حال بسام دوی لیسانس 20 ساعت در هفته کار میکرم، دوی فوق لیسانس هم اصلا کار من تمام وقت بودم 40 ساعت در هفته کار میکرم، یه درسی هم میخوندیم. آقا یه درسی میخوندی در این ما شاید هم ولی و همونطور دوی لیسانس هم که درس خیلی سنگین و زیاده و اینا هم خدایش خیلی از کلاس ها رو وقتی کردم برم. البته مثلا اصلا سر امتحان من رو میدید من دیده به تکنومه کلاس شد ولی کار آسونی نیست. اگه بتونید این کار رو بکنید خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه آدم تا وقتی سر کار نرفته تو همون رشته فکر میکنه که یه سری شیروده دارم دادم میگه که به درد نمیخوره، در حالی که وقتی میرید تو کار اپلیکیشن همون چیزای تئوری رو میبینید میفهمید برو اینا لازمه و خوب خوند و آدم اشتیاق بیشتری پیدا میکنه به اینکه اینا یه چیزا به درد میخوریه و لازم به درد خوب داشته. اگه بتونید بینشون جمع بکنید خب خیلی عالیه. یعنی اگه بتونید مثلا در اینی که درس میکنید یه جایی هم تو هم زمینه مهندسی که درس میکنید کار بکنید خیلی خوبه. اگر حتی این به قیمت این تموم میشه که مثلا شما معدل به فرض 17 این معدل 15 این میشید بازم من بگم میرد معدل 18 این 16 این میشید و اگر اینجوریه که مثلا معدل 17 این بعد 13 میشید مشروط میشید فلان اینا نه درست رو بخون و اما کسب تجربه.
پرسیدم که ایده های نوعی که برای کارآفرینی اشاره کردین از کجا میاد؟ از مقالات علمی به دست میاد؟ از جای دیگه به دست میاد؟
مقالات علمی نه. مقالات بیشتر چیزای تئوری بود. خب اگه چیزایی که احیانا مجلداتی که بیشتر جنبه های محصولات رو دیدی که مثلا تو بازار اومده رو ببینید شاید اونا بیشتر کمک بکنه. یه قضیه دیگر ما داریم با تفاوت اینه که به تو ایرانی نه تو آمریکا وقتی من توی اقتصاد مثلا آمریکاست به نوعی یه اقتصاد گلوبال جهانی ولی اینجا ما باید بیشتر دنبال این باشیم که خب الان مثلا برای مردم ایران چیه فرض کن مثلا شما بحث چیه داریم طرح
هدف
من کرده خب بنزین مفت برمالیم درست؟ این هم کنم باستی من رو بدهش میکنم دید این هم یه جور روش گفتنش برات اون چیز که آقای حد داده بود گفت نیست این هم میکنم خب این یعنی این که خیلی از چیزهایی که ممکنه قبلا صرف نمیکنم و صرف خیلی چیزهایی که قبلا مورد توجه نبود اما مورد توجه میشه. ببینید همیشه فولدار شدن هم تو ترانزیشنال اصلا تو بازار بورسم تا وقتی همه چی ثابته که نه کسی بدبخت میشه نه کسی خوشبخت. اون موقعی که یه سهامی میره بالا طلا میاد پایین دلار میره بالا یورو اونجاست که یه عده بدبخت میشه یه عده خوشبخت میگیره. و کی خوشبخت میشه اون که خوب تونسته پردیکت کنه.
که بعد بعد میشه بودی بعد نیست. لذا بودن تو فضای اقتصادی مثلا هر وقت مدیرای شرکت ها رو میزشون صبح دوله اقتصاد چون میخواه ببینن آخرین تحولات بازار رو میدونن هر توزه که و چی و فلا اینا چیه تصمیمات اقتصادی دولت و تحولات اقتصادی اینا چیه. به علاوه که آدم های دنیا بدونه چه خبرهایی داره میشه خب به نوعی ممکنه من چون اشاره کردم به این که تفاوت بین اقتصاد آمریکا و اقتصاد ایران اینو هم خوب اشاره کنم که گرچه اونجا خیلی مزایا ممکنه نسبت به اینجا داشته باشه ولی یه مزایای اینجا داره که اصلا اونجا نداره. آقای دوست شیبانی استاد بازنشسته دانشکده بعد هستن استاد من بودن استاد من بودن که هیچی مثلا استاد دکتر تیبیانی هم بودن دکتر تیبیانی که خودش استاد من بوده درس دی اس پی رو مثلا من با دکتر تیبیانی داشتم بعد مثلا دکتر تیبیانی در استاد ایشون هم بودیم ایشون گفت که ببین ایشون دکتراش انگلیسی بعد بگم من اگه انگلیسی میموندم اصلا نمیتونستم که اینجا در میرم باید بگم و این در بسیار موارد صرف میکنم توی یه اقتصاد پیشرفته رقابت خیلی شدیده شما هر موضوعی رو که دست میذاری که به عقل جن نمیرسه باز میبینی قبل از تو صدها نفر میلیون ها دلار روی زمین هزینه کردن و گلی جلو هم خیلی سخته که تو آمریکا یه نفر یه استارتاپ بزنه و بشه یه کمپانی بزرگ یه شرکت از صفر تأسیس کنه و بشه یه شرکت داشتیم ولی برادکا خودش یه نمونه این که از همین مایکلته جوان 19 ساله این پایان مایکلته جوان 19 ساله ای که یه لاغبا رفت به جنگ آی بی ام توی چه بیزنسی؟ تو بیزنس لپتاپ نه لپتاپ قبلش تو پی سی قبل از پی سی قبل لپتاپ تو پی سی ساخت کامپیوتر خونه با ایده ای که داشت خیلی آموزنده است همین مایکلته رو مثلا خودش در این میگه ببین من از نوجوانی تو فضای اقتصادی بودم صبح که پامشتم میدونم مادر و پدرم بحث استاک و نمیدونم سهامی چی رو بخرید و فروشیم و اینا میکنم بعد رفتم نمیدونم یه مجله ای رو شدم توضیح کنندهش که یه پولی در بیارم و اینا یعنی اغلب اینجور آدم هایی که هر هم بازشیتا یه پنکلاس سوادی که پانوسونیک درست میکنه واقعا حیرت آوره از کارمندی اداره برق و اوزاکا مثلا شروع میکنه ایده ای که میگم لامپای فلان چیز بسازیم و مثلا رئیسش قبول نمیکنه و میگه من خودم دست میدم میسازم و میره میسازه و بعدش از یه زیر شیرونی شروع میکنه تا کارسازی که باشون HP هاولت و پکارد تأسیس کردن تو گاراژ خونه هاولت شروع میگفتن هر وقت ماشینا واسه ماشین پارک میکرد اونجا دیگه کارو کسب ما ترتیب بود باید منتظر بود ماشینه بره تا ما کارو کسب توی ایران ما موقعیت هایی رو داریم که هیچ از اونجا نیست چون بسیار از موضوعات شما وقتی وارد میشید ببینید چی؟ ببینید خیلی ردیم کردیم خیلی خود بیردیم گیر ما اینجا شد چیزای دیگه هست قوانین و مقررات و همه دست به هست به هم دادن که تو رو بگوشم مثلا اونجا همه قوانین و مقررات دست به دست هم دادن که مثلا یک کسی میخواد یک کاری بکنه کمک کنید در همه دوباره که از بین دادن ولی از اون واقعیت واقعا فرصت هایی رو ما تو اینجا داریم که جای دیگه گیر نمیدیم اصلا علت این که کمپانی های غربی همه دنبال بازارهای کشورهای توسعه در حال توسعه و فلان منظور آلمانده دیگه هستن همینه واقعا یه فرصت های تجاری اونجا وجود داره که به هیچ وجه تو کشور خودشون وجود نداره اونجا یه ذره کار میخواد بکنه هزار تا رقیب داره
یه سوالی که مطرح کردن در مورد تحصیل خارج از کشور و اینکه اثرش چیه به نظرتون برای کارآفرینی اپلای باید کرد من که اینجا باید هست
این خودش بحث مفصلیه من اگه سایت همون رو بکنید ee.sharif.edu/dildar-nahibi یه سخنرانی بوده در تو اصلا پیدا تحصیل آری یا نه اصلا کی گفته چون خالم میگه چون مامانم میگه نه حتما باید دکترا بگیری دختر خودت فوق لیسانس داره چون دو بازش داشته باشی این دلیل ماست واقعا دلیل ما این ماست کسی دلیل بیشتر داره بیاد به من بگه دو آقا روزه که مامانم دعوا میکنه و مثلا فرض میکنه کم میارم و خبرش همین هیس و پیس شرافت و بلان این هست این هم از چی ناشی شده؟ آه از این پول مفت نفت و الا تو اون کشوری که مردم باید با عدال جدید پول در بیارن آقا تو خود این آمریکاش شما که دیگه الان کردم اطلاعات دیگه توی اینترنت و بار ریخته دیگه بری تحقیق کنید توی آمریکا چند درصد دانشجویان undergraduate آمریکایی هم چند درصد خارجی توی graduate چند درصد خارجی هم چند درصد دوره لیسانس مثلا میبینید 80 درصد آمریکایی هم دوره کنسانس دکترا میبینید 80 درصد هندی چینی ایرانی نه فلان نه خارجی هم یعنی آدم عاقل لیسانس رو که میگیره مثلا کام بعد شعار اونا چیه؟ میگه if you are intelligent, where's your money? نه if you are intelligent, where's your PhD? If you are intelligent, این خیلی بچه باهوشی هستی خوب هست مرسدسه حالا اون میگه مرسدس آه تو در بیار بده به فقرا ما همین شرکت ما هم دوره داور میدن چند تا مدرسه ساختیم چند تا مسجد ساختیم هر صبح داره کنیم من یه جوابایی رو کنیم مثلا یکی از این مدرسه ها مسئول هم تو بشاگرد اصلا شو بگیم اونجا میبینید اصلا آدم دیدگاهش به زندگی تغییر میکنه بچه فردای سبز بود امام علی بود کدوم بود ما رو یه بار بردن تو همین جنوب تهران یه چیزایی رو دیدیم که واقعا اصلا چشم آدم باز میشه دیدگاهش به زندگی تغییر میکنه یه بار بری با اینا این بار اومد ببینی بعد ما بینید دلتون میاد اینا رو برمونید برید دلتون میاد این مردم رو برمونید برید دلتون میاد این رو برسن از این برید نه حق ندارم بر ما نونه کی خوردیم به اینجا رسیدیم سوسیده کی ما رو تا به اینجا رسیده؟ کیا کمک کردن ما به اینجا رسیده؟
میتونیم ولشون کنیم بریم. شما گفتم هرم جامعه رو اینا بدون شما مثل یه لشکری که جنرالاش رو سرهنگ و سربرداش رو از دست داده مثل این سربستف که هم میدونه خودش میشه همه نمیدونم کجا باید برم چیکار کنیم. شما هایی که رسالتتون کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای اینا بودید و اینا خیریه دادن یه بار دو بار که اصلا که یه کاری ایجاد بشه که اون طرف سر کار بره اصلا احتیاج به این که دست تکدی به شما دراز کنه نداشته باشه اون بالاترین خیریه. یه بار یکی از علمایی که خیلی دوستش دارم این نداره بگم واجبای صدیقی میفهم بودم که من حاضرم تمام عبادت هام رو عوض کنم با کسی که برای 50 نفر شغل بود یه بار یکی دانشجوی دکترای خودم خیلی دیدم این وقت نمیذاره برای تزش گفتم فلان بریم من اینجوری نمیشه کلامو میرتونم تو کار نمیکنیم تزش گفت فلان این قصه چیه من یه شرکتی دارم کار میکنم من نگم کار نکنم من خودم هم داشتی پی اچ دی بودم اقتصاد درسته کار میکنم ولی کار تزش هم انجام میدادم یه جوری که با هم سرانه هم راضی بود کارش جور داره خب بیدیم اصلا چیه؟ اصلا دیدگاه تغییر کردی من وقتی تو این شرکت بودم یه بوردی رو طراحی کردم بعد هر دوش رفتم دیدم اینا 50 نفر استخدام کردم که اون بوردی که من دیزاین کردم رو دارم تولید میکنم اصلا لذتی که از این به من دست میده از این شرابه رای سیموله کنیم یه دماغ دیدی فلان عبدالیتون بهبود بدیم پیبرش رو چاپ کنیم و این رو اصلا این با اون قابل مقایسه نیست اصلا راست میکنم ولی چه کنم که تو موزه استاد رو هم نمایی اصلا بگیرم که برای دکتر آنگاه اینجوری نمیشه
پرسیدم که فرض کنید میخوایی مسئولی را که در خارج تولید میشود در داخل تولید راه ورود به این کار چیست؟ اول وارد کنیم از صفر شروع کنیم در حالی که نه سرمایه داریم نه ضمانت در سرمایه گذاری نمی‌کنیم.
این خیلی موردی باید بررسی بکنیم. خیلی از چیزها هست که از خارج وارد میشه و شما عمرن نمیتونید وارد رقابت باش بشید. ببین مشکله توشی بکنیم مشکله این نمونم آیا ما ایرانی ها جمع بشیم یعنی نمیتونیم تکنولوژیکلی یه چیزی بسازیم؟ چرا؟ ولی آخرش اقتصادی صرف رو میکنه چون این آسونی نیست با این رقابت کردن کاریه یه همچین مارکت بزرگی رو وارد رقابتش شدن خیلی مشکل خیلی و خیلی سرمایه و خیلی پشتوانه قوی میخواد نه که نشده دیگه کما که چینی ها کردن خیلی کار باید ولی مثال زدم براتون که مثلا فرانک جانسی تولید کرد قیمت خارجی اونقدر بالا بود که حتی قیمتش رو سلسم کرد باز اینا به راحتی میفروختن کلا سود میکردن یعنی یه تومن دو تومن میفروختن در این حال باز بود خیلی اوقات ابتدا مهندسی معکوس مثلا طرف شد مثلا کره‌ای بود خود همین ژاپنیا اول چجوری بود اول الان چینی ها الان دیگه چینی ها پیشرفت کردن ده سال پیش یه استاد فرانسوی داشتیم پروفسور جولی درس مدیریت اینا و گفتش که با کمپانی چینی هست مورد تحقیقاتش کمپانی چینی بود و اینا من گفت که به چینی گفتیم که از فیوزای خونه ها هست سیرکل بریکر ما میگیم یعنی برق که جریان که زیاد میگذره میپره بیرون برای خوابش میکنم فلان مارک معروف فرانسوی بود بعد اینا رفته بودن عین اون رو ساخته بودن مارک اون رو زده بودن دیگه فلان مارک داده تو جزان رو عین اون ساخته نه آقا دیگه مارک من رو نزده که مارک با تو بزن اون نداره بود که شما باید خیلی هم مفتخر باشین که ما اومدیم این کار کردیم Because you are copying the best and you are the best خیلی باید با ما از مرکوز شروع میشه یه چیزی خارجی شد این اونو میزنسی ما تو بحثای بریم ارزون در در بریم باید مردم خول هم دیدن این ارزونی خیلی اوقات در مرحله اول مدیون تعرفه گمرکیه مثلا 40 درصد تعرفه گمرکی برای ورود فلان چیز وجود دارد پس بنابراین وقتی شما میسازی عرض میتردن یه همچین مواردی باز موارد چی؟ لرزان این ویدیو بیزنس بزنه لرزان هم فردا تعرفه گمرکی یه بیاد پایین با یه تصمیم دلار ها مثل همین رو توی یه دو مویدم رفتم وزیر صنایع متقاعد کردم یا تعرفه گمرکی رو برای بالا کردم تا 100 درصد 90 درصد 80 درصد بعد از یه مدتی دوباره دیگه دیگه فشار رو بردن که آقا نه این چه کاری رو فلان اینا آوردنش پایین خب بعد وقتی که رفته بودن کارخونه زده بودن کارخونه در حد همین مونتاژ و اینا چیزی رو خودشون دیزاین کرده بود خب ضرر کردن چون این بیزنس نرد بله من اینکه من چشم انداز داشته باشم درست از این نقطه شروع میکنم ولی میتونم به این قابلیت برسم که یه چیزی با کیفیت تر یا با قیمت ارزون تر بسازم پیدا کردن اون موضوعی که آدم بتونه این کار بکنه کار مهمیه مهمترین قسمت بعضیه خیلی وقت بچه ها مثلا دکتر میشه یه ایده ای رو بدی که مثلا ما اونو اگه یه چیز رو بدونم که به تو نمیگم خود به هاشم
این نواله این سوال باشد جوابش رو داده باشه نگید این تا سوال کردن چرا باید به ایران خدمت کرد به عنوان این مسلمان یا اصلا به عنوان بدون دید اسلام
از هر بریز حالا این دیگه یه سری چیزای عقیدتی میشه دیگه رو بحث چیز باید داشته باشه من خودم یه بار روزنامه شریف هم زد گفتم من اگه لب فروشی در اینجا رو ترجیح میدم برای اینکه من پروفسور MIT باشم اینکه به یه سری مردم شیعه محب علی یه لبوی بدم که میگن آخش یه شربتی بدم آخش یه را این خیلی بیشتر از اشغال میکنم تا اینکه مثلا یه شغل خیلی آب و من بابا میتونم اینا مثلا اینجا و به علاوه این از ایرانی بودن و غیر از این مذهبی رازیه اینه که ما یه بار یه چینی بود خیلی آدم باسوادی بود توی زمینه بهش گفتیم که خب تو اونجا چند بگیری؟ گفت من ماهی مثلا 500 دلار بگیرم گفت من 500 دلار بیا بابا اینجا ما 4000 دلار بهت میدیم تو این کار اینجا رو یه درخت کشی خب این درخت رشد میکنه برگاش برمیگرده کوده این درخت میشه من از این آب و خاک تغذیه کردم من از این مردم استفاده کردم بهره بردم من باید به این نسل برسم مال اینا من نمیدونم چون نسل جوان ما چقدر انقدر ملیگره آبا اصلا فوریت خود اسلام ملی گرایی چند توی من نسی جوان ما این قدر از گرنه بابا ایرانی بودن هم چند فرام شد مستحر ایرانی بودن هم چند از دست رو ارد وطن هم چند از دست رو چیه میگیم مثلا آمریکا هم که میره دیدید تو اخبار اینا دستگیرش میکنن اونجا که تو ناسا بوده در دانشمنده برجسته اونجا هم شده و همه فکر کردن که خب این اصلا آمریکا سیتیزن شده آمریکا اینا دائم داشته اخبار میفرست اطلاعات میفرستاده برای چین ما اونجا که میبینیم من خیلی از ایرانی‌ها رو میشناسم اینجا که اون طرف میگفت من میرم اونجا که فلان تکنولوژی ها رو یا بگیرم بیرم ایران رو کنم حالا که وقت تکنولوژی به دوست خودش دزدیده شد حالا که اونجا رفتیم میگه اصلا من ایمیل نزنیم اصلا احوال پرسی هم با من نکنیم چه برسیم که اطلاعات از من بخواد
پرسیدن در ابتدای جلسه از نیازسازی صحبت کردیم بعد این طور پرسیدن آیا این نیازسازی کاذبی که شما فرمودید اصولا درست است؟ آیا چرخ جامعه فقط با طراحی نیازهای
نه ببین کاذب نیست با واقعا یه فسیلیتیه واقعا یه امکان در اختیار حقیقتا یه امکان عالی نیست که من هر جا هستم در میتونم با تمام دنیا در تماس باشم لازم نیستم میدونی من چقدر سیوینگ زمان برای خود من این ایجاد کرده که میدونی سب کنم به فلان جا برسم بدونم در تو راه که هستم تماس بگیرم فسیلیتی واقعی سرویس دی واقعا طرف در اختیار گذاشته ممکنه بعضی چیزها حالت کاذب هم داشته باشه مثلا فرض کنیم که حالا مثلا لامبورگینی آدم سوار شه مثلا اصلا چرا طرف یه میلیون دلار مثلا میده لامبورگینی سوار میشه چون مثلا 300 کیلومتر در ساعت میره نه چون اسمش لامبورگینی اصلا این کافیه هیچ فیچری نداشته باشه هیچ برتری نداشته باشه چون اسمش اینه بود اسمش اینه آدم پولدار سوار میشه بعضی ها نیاز پرستیج دارن برای نیاز پرستیج حاضرن پول پر بدن خب حالا ببینم اگه ما بتونیم بریم اینجور آدم ها رو پولاشون رو بگیریم بعد در راه های خوب خرج کنیم خوبه یا بده اینو این کارو یهودی های فلان فلان شده تو هر جای مهم به دنیا دست میذاری در پولسازترین نقاط جهان این یهودی ها هستن این چند میلیون نفر دارن در جهان حکومت میکنن ولی ما چی؟ میگیم نه باید دخ بیشه کرد ما به سمت این چیزا رو اینا رو کثیف نجس میشیم بعد من مصاحبه یکی از میلیاردرهای یهودی رو میخوام کرد گفت جان و مال من فدای اسرائیل سالانه چقدر کمک برای اسرائیل داره بسی خدا میدونه کجا در میاد روحیه ای در اینا همه این پوزیشن های حیاتی رو باید رفت گرفت ماها چی؟ برای دنیا طلب ها باید گذاشت کنم حالا به نظر شما چی سعیه؟
خب من یه اصلاحی رو کنم
از این بچه خسته بیشه
دنبال آخرین سوال میپرسن که اگه سوال بود که من از من رشد اصلاحی کنم گفتم ببخشید آقای دکتر 10 سال درس بخونیم 4 سال هم دنبال کار بگردیم 5 سال دیگه طول بکشه که پیشرفت کنیم پس کی زن بگیریم
10 سال رشته درس 4 سال درس بخونیم مهندسی خوب بگیریم بعدش هم بریم دنبال کار همون موقعی که میریم دنبال کار همون موقع هم که میتونیم مهندسی بگیریم یعنی لازم نیست آدم خونه داشته باشه ماشین من وقتی ازدواج کردم دختری بود که تو خونه پدرش خونه 1000 متری زندگی کرده بود دستش گرفتم بردم خوابگاه دانشگاه بود در ایفی داشته در بود در رز که 30 متر بود سیب خواهر کوچیک داره ما بیره که کمپوت شوهره
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر. من اونطور یه قسمت هایی از جلسه آقای دکتر رسولی هم حضور داشتن استاد مرکز معارف از جلسهتون از
حضورشون و شرمنده در حضور ایشون هستم جایی نیست که معرفت.
تشکر میکنم از آقای دکتر نایبی که همیشه هم در لطف میکنن و تجربیاتشون هر وقت که بچه درخواست میکنن در اختیارشون قرار میدن. خیلی ممنون و
بچه من هم تشکر میکنم که مهم شرکت کردم. من که بمونید تا پذیرایی ها رو بیارم چند تا کتاب معرفی کردن، دو نسخه از اون کتاب رو من تونستیم تهیه کنیم بیاریم. یکیش سنگ فرشه خیابان از طلا که اینجا به تعداد هست صحبت کردیم، با انتشارات با تخفیف به ما دادن، قیمت اصلیش 3500 داریم و تخفیفش 2300. یه دونم کتاب رهبری کارآفرین که اون نتونستیم تعداد بالا گیر بیاریم، یه نسخش اینجا هست. ببینید اگر دوست داشتید اسماتون رو بنویسیم که براتون بگیریم و بیاریم. اون کتاب های دیگه هم که معرفی کردم که نتونستیم پیدا کنیم انشاءالله فرصت های بعدی آفرین بمونید تا پذیرایی رو بیارم.
همین الان
میخواییم آقا کتاب اینجا میفروشیم، کتاب زنگ برش هر خیابان از تلاش رهبری
کارآفرین.
آه این کتاب مالی کسی ببخشید بردم. اگر کتاب میخواید اسمتون رو بنویسید براتون بگیریم بیاد. این کتاب مالی کسی
اونو داریم
این کتاب اگه میخواید بگید ما اسمتون رو
بگید بعدن دست شما درد نکنم.
بعد
نمی‌فهمم.